حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. اینجا اکنون میخوام فایده ای رو بگم که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه خودشون مطرح میفرمایند و اون فایده چهارم هست. فایده چهارم مضمون و عبارتش اینه که وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت هست. یکی دیگر از متن‌هایی که ما رو یاری میکنه در تبیین این موضوع زیارت جامعه کبیره هست. در یکی از کاملترین متن‌های امام شناسان زیارت جامعه کبیره که از ناحیه وجود مقدس امام هادی علیه السلام به ما ارث رسیده، در باب منشأ خیر و برکت با فرازهای بسیار بلندی روبرو میشیم که گام‌های فهم ما رو در مسیر بندگی خالصانه و عالمانه خداوند در رحمان راسختر میکنه، چرا که جامع جمیع نتایج باورداشت مهدویت با تکیه بر بعضی از تعابیری که امام علیه السلام به کار میبرن در یک جا آمده و در این زیارت امام شناسانه است که میخوانیم آنها برگزیده او. داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ اطرت پیامبر، جانشینان پیامبر، این که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن بی درک مقام علی علیه السلام، بی درک ولایت امیرالمؤمنین، درک اسلام ناقصه. و ما میدونیم وقتی کلمه ناقص رو میاریم بسیار باید دلنگران باشیم، چون ممکنه واقعا اینطوره که از ما پذیرفته نشه. وقتی مفهوم کامل داریم، انسان باید با مفهوم کامل مثل همه اعمالی که داریم، شما نگاه بکنید حتی نماز که واجب الهیه، مثلا یکی از رکناش آدم ترک کنه، خب طبیعی است واجبی که قائم شده به ارکان خودش، اگر ارکانو سهل بگیریم یا ترکش بکنیم، طبیعتاً چه سهوی باشه چه عمدی باشه چه از هر نوع دیگری از اقتضاء عمل برای ترک یک رکن، وقت اون نمازه اشکال داره، اون واجبه دچار اشکال میشه. اطاعت از خداوند ذیل تفکر اسلامی با دین اسلام، طبیعتاً قرآن و اطرت رو با هم میخواد براتون میخونم. آنها برگزیده او، سپاه و حزب او، گنجینه‌های دانش او، راه او و نور او می باشند. خداوند آنها را برای خلافتش در روی زمین و یاورانی برای دینش و مفسران وحی و اساس و پایه‌های توحیدش و گواهان به خلقش و نشانه‌هایی برای بندگانش قرار داده است. هر کس از راه آنها روی گردان شود از دین خدا خارج شده و هر کس که با آنها همراه باشد به حق و سعادت میرسد. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به خواندنی که در او تفکر باشه، در او دعوت به این مسئله باشه که فکر کنیم به تاریخ اسلام، فکر کنیم به قدیر خم، که به واقع این همه پیامبر زحمت کشیدند که ما از کنار واقعه قدیر خم به آسانی یک اشاره بگذریم، یعنی بگیم خب یه واقعه تاریخی بود، مگر سایر واقعه های تاریخی رو از کنارش گذشتیم؟ این همه شأن نزول آیاتی که برای وقایع نازل شد، آیه نازل بشه، رفتار پیامبر سامان پیدا بکنه و بعد مردمی که در اونجا هستن درک و دریافتشون قشنگ در تاریخ گواهی میده که پیام رو خوب دریافت کردن و متوجه پیام شدن. ولی لذا باید خیلی خیلی دقت بکنیم و در میراث قرآن و اطرت تفکر بیشتر بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام رو یاد میکنیم در حالی که برای ما درباره بحث امام شناسی میفرمایند فایده امام غایب و بررسی او و نقش او رو همواره مرور کردن این هست که وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت هست. انشاءالله اگر توفیق باشه در نوبتهای بعدی بهار را میمانی به فایده پنجم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره خواهیم کرد.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ببین میدونم سرت شلوغه، من یکم عجله دارم، کارم نمیشه زودتر برسونی؟
چقدر زودتر؟
هر چه زودتر بهتر، چه میدونم یکی دو هفته یا نهایتا تا آخر ماه.
میخواید امشب براتون بفرستم؟
های دمت گرم.
قاسمی نجو نمیشنوی؟ انتظامات کجایی؟ انتظامات رو جلو دوست ببینم.
اگه بفرستی که خیلی خوب میشه.
چی میگی آقا؟ مگه مقاله دو صفحه‌ای که امشب براتون بفرستم؟
یکم آروم‌تر لطفاً. ببین کارو که خودت بهتر میدونی، کلی گیر و دار داره تو ارائه بدی و استاد راهنما ببینه و قرار جلسه دفاع رو بذارن. تو مدرک آماده بشی کلی طول میکشه. من تا قبل بازنشستگیم باید مدرکو برسونم، اصلا بعدش دیگه به دردم نمیخوره، واسه همین میگم هر چه زودتر بهتر. خیلی لطف میکنی، باور کن. باور کن جبران.
چه جوری جبران میکنی آقا؟ با این پولی که شما دادی اصلا
آرومتر. من چه خبرو دارم؟
باشه، با این پولی که شما میگی پایان نامه کارشناسی هم نمی نویسن، چه برسه به دکترا؟ اگه استاد فضلی سفارشتون رو نکرده بود اصلا قبول نمی کردم. تازه میگی زودترم برسون.
راست میگی، اصلا حق با شماست. ببین الان چقدر بدم خوبه؟
چی بگم والا؟
بگو نرخ چنده دیگه.
نرخ پایان نامه ها رو که خودتون بهتر میدونید، مخصوصا اگه فرص باشه که دیگه یکم
باشه. شما زودتر برسون، دو برابرش رو میدم. ها
قاسمی، قاسمی کلاس رو یاد نشم میام.
خداوند، خداوند، گناه، گناه، کبیره، کبیره، قول، قول، عمل، عمل. سوره صف آیه 3.
قاسمی تقلب کرد، بچ مرا اینجا نگردش.
اگه تو بهش نمیرسوندی قاسمی تقلب میکرد. جفتتون مقصرین. بچه ها صفا به هم نزنید، مرتب برید سر کلاساتون.
آقا تو رو خدا ما رو ببخشید. آقا
سرتو بگی بالا. این بار چند دومه دیگه تقلب کردی؟ فردا باید بابات بیاد مدرسه. فهمیدی چی گفتم؟
آقا تو رو خدا، آقا بابام ما رو میکشه. آقا میزنه.
با تو نسا زمین.
آقا غلط
کردی. من گوشم از عز و التماسات پر شده. با تقلب فکر کردی درس یاد میگیری؟ امسال با تقلب رد کردی، سال دیگه چی؟ ها
غلط کردی.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
هم‌اکنون سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی را در ماه مبارک رمضان می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا در گذشتگان، علما و مراجع عالی مقام گذشته، به ویژه این دو شهید بزرگواری که در آغاز ماه مبارک رمضان مظلومانه در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام به شهادت رسیدند. انشاءالله همه این عزیزان با بزرگ شهید رمضان امیر المؤمنین علیه السلام محشور باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در آیه 46 سوره عنکبوت بود، بحث مناظره، گفتگو و جدال احسن با اهل کتاب، یعنی نصارا، مسیحیان، یهودیان و سایر کسانی که دینشون دین الهی است، پیغمبر دارن، کتاب دارن، اما اسلام نیست. حالا مسیحی ها حضرت عیسی علیه السلام، یهودی ها حضرت موسی علیه السلام، سابعین حضرت یحیی علیه السلام، پیروان حضرت داوود، به هر حال اینا رو میگیم اهل کتاب. که دو تا نکته من عرض کنم، بعد این آیه رو ادامش رو بحث کنیم. نکته اول، آقایان، خواهران، اعتقادات زوری نمیشه. یعنی من به زور نمیتونم یه عقیده رو به شما تحمیل کنم. ممکنه شمشیر بالا سرتون بگیرم بگی آره من کافرم، من مسلمونم. من تفنگ بگیرم بالا سر شما بگی الان شبه، اما عقیدت هم اینه که الان شبه؟ نه. عقیده از عقد میاد، یعنی گره. عقیده درونیه، باوره، اعتقاده. به زور که نمیشه. امام رضا علیه السلام فرمودن یه وقتی مسلمونا دور پیغمبر رو گرفتن، گفتن که خب خدا که همه چیزو قادره، جون ما دستشه، زندگی ما دستشه، خدا دیگه، ما هیچی نیستیم در مقابل خدا. خب همه این مردم مکه رو خودش مسلمون میکرد و مؤمن میکرد و خیال ما رو هم راحت میکرد، هم آمار مسلمون ها میرفت بالا، هم اینقدر جنگ و درگیری و تبلیغ و خیلی پیشنهاد خلاصه راحتی دادن. امام هشتم فرمود مأمون این سوال رو از امام رضا، در روایت دارد مأمون این سوال رو از امام رضا کرد. آقا فرمودن که وقتی این پیشنهاد مطرح شد، این آیه نازل شد، ولو شاء ربک، اگر خدا بخواد، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همه مردم و یک ثانیه، حالا یک ثانیه هم که من میگم زمان میشه، خدا که زمان معنا نداره، یه لحظه همه رو مؤمن میکنه، همه بشن پیرو رسول خدا، همه مسلمون، یه کافر یه مسیحی تو عالم نباشه. اما پیغمبر، این اسمش اختیار نیست دیگه، میشه مثل فرشته ها که همشون مجبورن عبادت کنن. اف انت تکره الناس، میخوای به زور مسلمون بشن حتی یکونو مؤمنین؟ سوره یونس آیه 99 قصتش همینه که گفتم. لذا پیغمبر ما رو خدا بشیم که تو مذکری، تو بگو، مسیطر نیستی، مجبور نمیتونی بکنی کسی رو. که من میتونم شما رو مجبور کنم به یه عقیده ای، شما میتونید من، اینایی که گاهی میگن آقا مثلا کشور ایران با حمله اعراب مسلمان شده، خب حالا فرض کنیم حمله، اصلا نه اونها یکی دیگه، شما یه منطقه رو بگیرید، میتونید به زورم عقیده مردم رو بگیرید؟ نه. مردم ایران اسلام رو خوب یافتند، اهل بیت رو خوب یافتند، اومدن مسلمان شدند. شما ممکنه به زور کشور یکی رو اشغال کنید، اما به زور نمیتونید کشور فکر کسی رو اشغال کنید. 70 سال کمونیست‌ها تلاش کردند، شوروی سابق وقتی انقلاب کردند، بلشویک‌ها علیه تزارها و بالاخره لنین و اینا حاکم شدن، 70 سال مسجد و کلیسا و همه چیزو بستن و گفتن خدا نیست. چی شد؟ دوباره از هم پاشید و مسجدها را افتاد، کلیساها را افتاد. عقیده به زور نمیشه. ببینید قرآن میفرماید پیغمبر انما انت مذکر، تو فقط بگو، لست علیهم به مسیطر. مسیطر یعنی مجبور، سیطره. نمیتونی به زور سقنشو بزنه بگی من دوست داشته باش، خدایی نکرده حالا زدن که کار غلطیه. آقا شما رفیقتو بزن بگو یالا من دوست داشته باش، ممکنه از ترس کتکا بگه دوستت دارم، ولی تو دلش هم دوستت داره. دوست داشتن که به کتک نیست، دین که به زور نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. این حرف اول. حرف دوم گفتم دو تا نکته میخوام بگم. هر صاحب دینی برای خودش احترام داره، یهودی باشه، مسلمون باشه، شیعه باشه، سنی باشه، اسماعیلی باشه، زیدی باشه. ما که نمیدونیم تو دنیا با صاحبان ادیان و مذاهب دعوا کنیم. هر کسی برای خودش عقیده‌ای داره، برای خودش قیامت باید جواب بده، به هر حال حجتی باید داشته باشه، مخصوصا صاحبان ادیان. ما اصل 14 قانون اساسیمون اصلا مال احترام به صاحبان ادیان. رسول خدا نشسته بودن یه جنازه رو عبور می‌دادن، حضرت پاشد ایستاد، گفتن آقا این یهودیه. فرمود باشه، انسان که هست. پیغمبر اکرم می‌فرمود من آزا ذمیاً فقط آزانی، هر که یک صاحب کتاب یعنی مسیحی یهودی رو آزار بده منو آزار داده. من آزا ذمیاً فقط آزانی. نگاه کنید شما، امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر که میرفت مصر و اونجا شهید شد، درود خدا بر او، حضرت خیلی دوستش داشت، یه نامه ای نوشته تو نهج البلاغه است. از جمله سفارشاش تو اون نامه اینه میری مصر هوای مسیحی ها، یهودی ها، اهل کتاب رو داشته باش. این دو تا نکته: یک، اعتقادات اجباری نیست. دو، صاحب هر عقیده ای احترام داره. ما نمیتونیم توهین کنیم، جسارت کنیم. بله. مطلب سوم اینه هر که مایل بود بیاد بشینه بحث کنیم، اما تو بحث الفاظ زیبا، محتوای زیبا، پرهیز از توهین و جسارت، رعایت اصول. بالاخره همه این ادیان که حق نیستن، همه این مذاهب که حق نیستن. بالاخره پیغمبر خدا یه جور نماز خونده، دو جور که نخونده. یکی از این نمازها باید نماز پیغمبر نباشه. یه جور اذان گفته، یه جور احکام داشته، بعد از خودش اعتقاد به یک فکر داشته، هم نگفته خلافت هم امامت. بالاخره یه چیزی بوده، اون یه چیزو باید پیداش کرد. منتها نبا دعوا، نبا فحش، نبا درگیری، اون که کار حل نمیشه. شما نگاه کنید این آیه میگه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی احسن، با اهل کتاب مجادله احسن یعنی مناظره احسن. مناظره احسن مناظره است که 4 ویژگی داره: 1 الفاظ محترم، 2 محتوای خوب یعنی قوی مستدل، 3 پرهیز از توهین و جسارت، و 4 حق پذیری. دنبال حقجوی، دنبال خراب کردن همدیگه نباشیم، لجاجت و تعصب و اینا نباشه. آقا علی ابن موسی رضا 3 ایران بوده، خب آمده مرو که الان در کشور ترکمنستانه، اینجا مستقر بوده ایشون دیگه، محل دفنشون نبودن اینجا، بعدن تو مسافرتی که اومدن از اونجا، اینجا از دنیا رفتن، شهید شد. خب مأمونم خیلی دلش میخواست که امام رضا رو به هر حال مطرح کنه، حالا قصد و غرضش اخلاص نبود، ولی یکی از این آقایون رو خواست، گفت صاحبان ادیان و مذاهب رو جمع کن. 4 دین رو یک روز جمع کرد: مسیحیا، یهودیا، زرتشتیا، سابعین، که این 4 تو قرآن اومده. مسیحی ها جاسلیق اومد، رهبر بزرگ مسیحیان رو دعوت کرد، جاثلیق، که بزرگ مسیحیای اون زمان توی ایران هم بودن، تو مرو. یهودیان رأس الجالوت که رأس اونهاست و شخصیت بنامی است، دیگه اون نوک هرمشون رو دعوت کرد. سابعی ها کسایی هستند که حضرت یحیی رو پیغمبر میدونن، احترام برای ستاره ها قائلن. الان هم ما تو اهواز و خوزستان سابعی داریم. اینها غالبا کنار رودخونه و آب زندگی میکنن، خیلی با آب انس دارن. یه وقتی تو اینترنت هم دنبال کنید اهواز رفته باشید، اینا جاهاشون هم جای خاصی زندگی میکنن. این سابعین هم رئیسشون یه آقای بود به نام عمران، ایشون رو دعوت کرد. از زرتشتی ها هم هربز، بزرگ زرتشتیان، که حالا زرتشتیان رو هم آیان علما اهل کتاب میدونند، جناب زرتشت رو پیامبر میدانند. اون شخص میگه من آمدم خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، حسن ابن محمود نوفلی، در زدم و آقا در رو باز کرد. گفت اون آقا گفت به امام رضا، گفت مأمون منو فرستاد. گفت چه کار داره آقا؟ فرمودم. گفت آقا فردا 4 دین رو دعوت کرده، شما باشون مناظره کنید. ولی خداییش من میترسم، چون اینا آدم های عجیبی هم. من اینا رو میشناسم، من میترسم شما 1-4 حریف اینا نشی. و اینها عناد دارن بعضیاشون. آقا فرمودن حسن ابن محمود آرام باش، هیچ نترس، به مأمون بگو من فردا میام. خب آقا اومد. من خواهشم اینه، مناظره امام رو هم چاپ شده، هم تو عیون اخبار الرضا هست، تو کتابای معتبر 1000 سال پیش اومده، حالا با یه تفاوت نقلی. آقا وقتی وارد شد، مأمون بلند شد، وزرا بلند شدن، جمعیت بلند شد، به احترام امام رضا آقا نشستن. اول حرفی که اینا زدن گفتن آقا ما قرآن رو قبول نداریم، به شما بگیم پیغمبر شما رو هم قبول نداریم، یه وقت نیای برای ما از قرآن آیه بخونی. بحث بر امور مشترک باید تعلق بگیره. ما کتاب شما رو قبول نداریم، شما بگی قرآن اینطور گفته ما قبول نمیکن، بگی رسول خدا اینطور، ما نه پیغمبر شما رو پیغمبر میدونیم نه قرآن شما رو کتاب آسمان. آقا فهمدن که انجیل رو که قبول دارید؟ بله. شما هم که تورات رو قبول دارید؟ بله. کتابا خودتون رو که قبول دارید، زبور رو که قبول دارید. من از اینا براتون میگم، من انجیل و تورات و زبور و تمام کتبی که شما قبول دارید بیشتر خودتون میدونم، کدوم صفحه، کداش، چه خطی، چند تا نسخه است، چی توش اومده. گفتن آقا این که تخم چشم ما، شما با یه مسیحی با انجیل خودش بحث کنی؟ آقا شروع کردن فرمودن اون عیسایی که شما میگید من قبول ندارم. شما به چه دلیل عیسی رو خدا میخوانید، پسر خدا میخوانید؟ گفتن مرده زنده میکرده. فرمود عجب، بیایید من چند تا پیغمبر برای شما نام ببرم مرده زنده میکرده. حضرت ابراهیم 4 مرغ رو سر برید، تیکه تیکه کرد، بعد رو کوها گذاشت، 10 کوه، یه مرتبه فریاد زد، همشون زنده شدن. پس ابراهیم خداست؟ حضرت الیاس مرده زنده کرده. چند تا پیغمبر از کتاب خودشون گفت ببینید مرده زنده کرد. گفتن خب آخه پدر نداشته، همون آدم ابوالبشر هم نداشته. بعد آقا فرمود یه سوال منو جواب بدید، مگه این عیسی خدا نیست؟ ظاهرا خیلی اهل نماز و روزه و اینا نبوده، البته اینا دیگه بهش میگن هنر توی بحث. اون آقا گفت آقا از شما بعیده یبن رسول الله، موسی، عیسی روزه و عبادتش کم بوده، تمام روزهای عمرش روزه میگرفته، صائم الدهر بوده، تمام شبها به عبادت بر پر نماز بوده. البته این حرف درستیه، تو قرآن هم آمده. آقا بمدن خب حالا به قول من خدا پدرتونو بیامرزه، این نماز برای کی میخونده؟ خدا که خودشه، پسر خداست، نماز برای کی میخونده؟ کیو میپرستیده؟ اگر کسی خودشو خدا میدونید که خدای دیگه رو میپرستیده؟ فهمیدن از کجا خوردن؟ نماز برای کی میخونده؟ روزه برای کی بعد حضرت آدرس داد، فرمود ببینید این کتابای شما اولا که کتاب اصلی نیست، فرمودن کتابای شما 4 تا شده، انجیل 4 تا شده، ولی تو همون انجیلی که خودتون قبول دارید سفارش پیغمبر آخرالزمان اومد، آقا اسمش هم گفتن نام رسول خدا احمد و محمد صلی الله علیه و آله. با بزرگ یهودی ها همینطور، با بزرگ زرتشتی ها همینطور، محترمانه الفاظ خوب بدون جسارت این روششه. حالا میخواید قبول بکنید میخواید نکنید اون که بحث دیگریه. باب مناظره و جدال احسن، آقا بزندر رو دورانش گذشته. رسول خدا اومدن مدینه، بزرگ مسیحی ها اومد خدمت، بزرگ یهودی ها، عبدالله ابن سلام. حالا البته ایشون یه شخصیت جنجالیست، من کاری ندارم، نمیخوام الان بحث کنم. اومد با آقا گفتگو کرد، مسلمان شد. عکسش هم بوده، صفیه همسر رسول خدایشون، البته بعدن زن پیغمبر شده. میگه بابام هویی ابن اختب یهودی بود و رئیس یهودیای خیبر بود، اومد مدینه راجع به اسلام تحقیق کرد و برگشت. من میشنیدم صداشو، پشت در وایساده بودم، بابام و عموم تو اتاق بودن، داشتن راجع به رسول خدا بحث میکردن. عموم به بابام هویی ابن اختب گفت نظرت چیه؟ این سفری که رفتیم اومدیم، این آقا پیغمبر هست یا نیست؟ پدرم گفت والله هوه هوه، به خدا قسم خودشه، شک نکن، این همون پیغمبر آخرالزمانه که خود ما به مردم گفتیم میاد و از نسل اسماعیله. گفت خب داداش برادر، حالا چه میکنیم؟ باش بریم به مردم بگیم بهش ایمان میاری؟ گفت چقدر ساده ای، مگه من میذارم یهود دست اسلام بیفته؟ نبوت از آل اسحاق، چون یهودی ها فرزندان اسحاقن، پیغمبر ما فرزند اسماعیله، هر دوشون هم پسرای ابراهیم علیه السلام. گفت مگه من میذارم نبوت از آل اسحاق بیاد بیرون بره تو آل اسماعیل؟ نخیر، تا آخرین قطره خون باش میجنگه. خب شما با این آدم میخوای بحث کنی؟ همین کارم کرد، کشتم شد، به درک واصل شد. البته دخترش مسلمون شد، صفیه همینجا جرقه تو ذهنه ای زد، چون میگه من خودم از بابام شنیدم که گفت پیغمبر آخرالزمان همینه، اومد مسلمان شد. ولی هویی برادرش، کلی آدماشون تو جنگ کشته شده. خیلی مهمه جدال و مناظره. اینی که حالا یه آقای بیاد تو فضای مجازی، متاسفانه الان خیلی هم باب شده، هم تبلیغ مسیحیت هم سایر. ببینید مسیحیان در کشور ما یهودیان احترام دارن، عرض میکنم مراسمشون رو انجام بدن، اما بیان کلیپ درست کنن، تبلیغ کنن، جوانها رو ذهنشون رو خراب کنن، نه آقا بیاد گفتگو، اب نداره، گفتگو خوبه. اینی که شما، حتی برادران اهل سنت هم ما عرض میکنیم، اینی که شما بیایید توی فضای مجازی، خب همم که اهل تحقیق نیستن، اهل بررسی نیستن. دیشب یه آقای یه کلیپ برای من گذاشته بود، یه جوانی خیلی هم ناراحت بود، گفت آقا این چی میگه؟ میگه در طول تاریخ سابقه ندارد که اصحاب مسلمون ها سر قبر کسی رفته باشن، نذر کرده باشن، از قبری توسل به قبری پیدا کنن. شما شیعه، حالا اون آقا میگه مشرکین عصر حاضر. آقا دوران فحش دادن نیست، دوران بزندر رو نیست، ذهن جوانا رو با یه کلمه خراب میکنی میری کنار. مشرکین عصر حاضر یعنی چی؟ بیا کتابا رو بررسی کن، ده ها کتاب در توسل به قبور. شما نگاه کنید، ذهبی نوشته، سیر و اعلام نبلا، میگه بخاری قبرش در سمرقند، بخاری از علمای اهل سنت سمرقندم دفنه، حرم داره، زیارتگاه داره. ابو حنیفه تو بغداد، من رفتم سر قبرش، از بزرگان اهل سنت. میگه بیایید ببینید چقدر مردم به اینجا توسل پیدا میکنن، چقدر مردم از اون تلاظای حاجت میکنن. چرا میگید نیست؟ تاریخ رو نگاه کن، خطیب بغدادی از علمای اهل سنت 700 سال پیش کتاب نوشته، میگه ابو علی خلال میگه من هر وقت گرفتار میشدم به موسی بن جعفر متوسل میشدم.